بادامی رو کاشتن که موقعی که حضرت از پیشاور می‌رفتن این بادام یک نهال کوچیکی بود، مردم اون رو مقدس می‌دونستن، بعدها بزرگ شد، از ثمره اون به عنوان یک امر متبرک استفاده می‌کردن. بعدن که خوش شد حاکم نیشابوری در کتاب تاریخ نیشابور آورده از حدود 100 سال بعد از شهادت امام رضا که این بقایای این درخت هنوز موجوده به عنوان یک درخت خوش شده و مردم به اون حرمت میذارن و احترام میذارن. یا مثلا راه اندازی اون چشمه‌ای که منتهی به پیدایش حمام سلطانی شد، اون حمام سلطانی در حقیقت منصوب حضرت رضا علیه السلام در نیشابور بود، راه اندازی اون آب و نگهداری و کیفیت اون آب، انتقال اون به حمام برای تطهیر مردم و همینطور بحثی ایشان در رابطه با فردی که مراجعه کرد گفت که من در داخل خانه ماکیان نگه می‌دارم، پرندگان رو نگه می‌دارم، از جمله خروس دارم، مرغ دارم. گفت که اگر یک وقت شما خروس نگه می‌دارید حتمی مرغ هم براشون بگیرید. یعنی به جزئی ترین امور که مثلا آسیبی از ناحیه انسان به طبیعت پیرامون خودش وارد نشه حضرت رضا علیه السلام توجه داشته و لذا وقتی که ما در سطح جهان اسلام نگاه میکنیم برخی از جاهایی که به نام امام رضا علیه السلام قدمگاه شناخته میشه مثل کوه زامن در حیدرآباد دکن در جنوب هند، بله، اینها همش در دامن طبیعته. یعنی هر کجا به نام امام رضا نامگذاری شده بیشتر منابع طبیعی و چشمه‌سارها و کوهستانهای این ارتباط نگاه آفاقی حضرت نشان میده. چون که حضرت رضا علیه السلام بر اساس اون بحث عقلی که اشاره شد و همینطور بر اساس شهود و بر اساس حسگرایی، چون اسلام فقط عقلگرایی نیست که عزیزان بحث کردن، اسلام داره شهود هم هست. اصلا بحث شهود به لحاظ نگاه امام خمینی در کتاب تفسیر فاتحه الکتاب از کنم که بحث شهود بالاترین دانش ها هست، به خاطر اینکه موضوع هر علمی اهمیت اون علم را نشان میده و موضوع شهود بحثای عرفانی شهودی رابطه انسان با خالق خودشه. پس بنابراین این در بالاترین سطح از اهمیت قرار میگیره. الان در این بحث اصلا به بحث شهود اشاره نشد، چنانکه بحثهای حسی هم بخش تمام دانشهای ما از مجرای حس تولید میشه. اصلا دانشها محصول به جای اینکه عقل محض باشن از عقل ابزار عقل استفاده میشه، اما بیشتر محصول حسه. پس بنابراین ما اونجا هم باید یک تجدید نظر باید داشته باشیم که معارف ما از این طریق سگانه تغذیه میشه، اینا در حقیقت ابزار معرفتی ما هستن. ما بحث عقل را با بحث معقول و محسوس باید متمایز بدونیم. بحث های محسوس است که سقا را به وجود میاره، منتها منشأش میتونه ابزاری مانند عقل باشه، میتونه منشأش ابزار دل و شهود باشه، میتونه منشأش ابزار حس و دانش بوده باشه. فقط به فقط بحثا رو نمیشه به لحاظ سبک زندگی در بحث عقل خلاصه کرد. حالا وقتی که ما این بحثا رو مد نظر داشته باشیم متوجه میشیم که در بحث آفاقی چون نگاه از یک فهم کلانه و فوق العاده گستردهه، در بحث انفسی هم یک پیوستگی در عالم معنا بین عالم معنا و عالم حس و عالم طبیعت ایجاد کرده. این نکته را ایشان در حقیقت وامدار قرآن کریمه، چون خودشان اینها مفسر قرآن بودن.
ممنونم آقای دکتر.
بله من میدونن که اگر ما رابطه آفاق انفس را با هم ندونیم، هم انفس به خطا خواهد رفت، هم رابطه بین اون و آفاق به وجود نخواهد آمد. لذا بین علوم طبیعی و بین علوم معنوی را ایشان در تقسیم علم فرماد که حضرت رضا علیه السلام می فرماد که علم الابدان و علم الادیان، یعنی ابدان را به جسمها و پدیده‌های طبیعی منظور شامل میشه، علم ادیان هم امور معنوی است و این دوتا را به عنوان شاخه‌های دانششان معرفی میکنه که فوق‌العاده در طبقه بندی علوم از اهمیت جدی برخوردار.
ممنونم دکتر سنوری. هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتا یتبین لهم انه الحق. آقای دکتر فقیه اسماعیلی، سوالی هم از یک از مخاطبینمون آمده، 0912-22-62 که تشکر کردن از برنامه و سوال کردن که فقر و مبارزه با فقر یکی از مسائل اساسی و مبتلا به روزگار ماست، از نگاه امام رضا علیه السلام چگونه میتوان با فقر و نتایج آن مبارزه کرد؟ یه مقدار مصداقی اگر در باب این موضوع هم جناب عالی بفرمایید که سوالی که از شنوندگان ما همین حالا برای ما رسیده، ممنون خواهم بود.
بله، من سپاسگزارم از بیانات هر دو عزیز فرهیخته. شاید یک حاشیه یا تعلیقی رو اشاره بکنم بر فرمایش دکتر پهلوان و یه تعلیقی هم بر فرمایش جناب دکتر جلالی. نسبت به آنچه درباره عقل ما عرض کردیم در اون بخش نخست، سخن ما دوگانه عقل و وحی بوده که اینها در عرض هم قرار نگیرن. از این جهت سخنی نیست که ما متفق هستیم، اجماع داریم بر اون مسئله. بحث ما این است که این عقل اگر غیر مشوب باشد، مشوب به اسیان و نسیان، عقل ناب اگه باشه، عقل پاک باشه، بله واقعا آنچه را که وحی می فرماید او ادراک می کند. عقل تمام شأنش شأنیت ادراکی دارد و البته این شأن شأن بسیار والایی است و حضرت حق اعطا فرموده به انسان.
بله.
نکته دیگر که به درستی آقای دکتر جلالی هم اشاره فرمودند همین جوره، اما من کماکان هم در عرصه شهود و هم در عرصه معقول و هم محسوس معتقد به اینم که قهرمان این همه عرصه ها عقل است، الا این که عقل آنچه در شهود به عنوان عقل تعبیر میکنیم عقل نابه، در معقول عقل تجریدی است، در علوم مثل ریاضیات و هندسه اینها عقل نیم تجریدی است و در علوم جزئی دیگر علوم تجربی عقل تجربی است. بنابراین همین عقل
شاخه‌ای از عقل در
بله مراتبی دارد، ساحاتی دارد که در هر سال، لذا عرفای ما گفتن هناک تورون وراء تور العقل، نه اینکه واقعا چیزی غیر عقل باشه. لذا من خودم باور شخصی خودم این است که شهود مرتبه بالاتری است و پررنگتری است، مبارکتری است از علم حضوری. علم حضور مرتبه بالاتر و قویتره، لذا قهرمان اون عرصه همین عقلی است که در انسانه، منتها این عقل هر چه از کسرات فاصله بگیره، به تهذیب بیشتر بپردازد، به تطهیر خودش به تلطیف سر برسد، می شود عقل ناب در حوزه شهود. بله شهود بالاترین مرتبه است، اما سخن این است که آیا شهود به غیر از اوحدی از انسانهای پاک گیر دیگران هم می آید؟ خب متاییست واقعا کمی، اما می توانیم عقل را و آموزهای عقلانی عام را در حوزه پایینتر در اختیار، یعنی در قلم رو بشو گسترش بدی. برحال این نکته ایست که
متشکرم، برای تعلیم و حاشیه بود که به این دو فرمایش استادان داشتی. در مورد این سوالی هم که شرمنده
فریختمون
در مورد فقر،
ما در سیره حضرت رضا علیه السلام کمان که در سیره اجداد طاهرینش هم داریم، دعوت به کار و تلاش. من یه نمونه عرض بکنم، حضرت رضا در یه بیانی مداک میده به ما، میگه آقا شما تکیه نکنید بر صرفا بر حب محمد و آل محمد، زحمت نکشید برای به دست آوردن بهشت، و از این ور فرمود که از این طرف تقاضای بهشت بدون حب محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم فایده نداره. یا در روایت که فرمود اگر کسی گناه بکنه بهشت بخواد استغفار نکنه فقط استهزأ بنفسه، اگر فلان نتیجه رو بخواد اجتهاد نکنه فلم یجتهد فقط استهزأ بنفسه، یعنی خودشو مسخره کرده. این دسته از روایات به عنوان مصادیق واقعی در سیره حضرت رضا علیه السلام گویای این حقیقت است که لیس للانسان الا ما سعا. این قاعده الهی، سنت الهی است، این سنت الهی است که اگر میخواهید شما محصولی داشته باشید باید کار بکنید. تولید مبتنی بر کار و تلاشه، بر کاد و تلاش و مجاهدته. این مسئله است که ما هم در آیات قرآن در خصوص عمل و تلاش و هم در روایات معصومان امیرالمومنین علیه السلام و ائمه بعدی خصوصا حضرت رضا علیه السلام داریم. و جالبه در ملاقات هایی که شیعیان از دای دور و نزدیک خدمت آقا مشرف میشن و ملاقات های شخصی عمومی داریم روایاتی که حضرت رضا علیه السلام بیان میکنه که شما با تلاش بکنید، کار بکنید، کوشش بکنید تا انشاءالله بتوانید به یک زندگی مطلوبی برسید. و یه نکته ای رو دیگه رو هم من برگردم الان خاطر اومد که اشاره بکنم، آقای دکتر پهلوان به درستی تذکر دادن بحث حکومت رو، اما عنایت دارید که حکومت بهترین و بالاترین بستر برای تحقق اجرا و تحقق حدود الهی است و اهل بیت میدانند که اگر حاکمیت به دست اونها نباشد نمیتوان مردم رو تربیت کرد به آن جور که حضرت حق اراده کرده است.
بله متشکرم آقای دکتر.
بله این نکته بسیار مهمی است که برترین در واقع میدان و ساحت برای اجرای حدود الهی حکومته. حالا این که ائمه به هر قیمتی اقدام برای دستیابی به حکومت کردن اون مسئله درست.
متشکرم آقای دکتر از بیانات در حقیقت معین و مشخص و واضحی که در تتمیم فرمایشات اساتید مطرح کردید. دقایق پایانی برنامه پیش روی ماست، کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، میریم اتاق فرمان و دقایق کوتاهی رو در خدمت اساتید هستیم.
پژمان دادخواه هستم، دکتری فلسفه هنر. میخوام راجع به فیلم رنج خدا به نویسندگی و کارگردانی مجید مجیدی صحبت کنم. یکی از آثار مهم و ماندگار مجید مجیدی رنج خداست که در سال 1376 تولید شده. این فیلم داستان یک پسر بچه نابینا به اسم محمده که در مدرسه نابیناها و به دور از خانه خود تحصیل میکنه. با فرارسیدن تعطیلات، پدر علارغم میل باطنی محمد رو به خانه میبره. پدر محمد رو مزاحم خود میدونه، چرا که قصد داره پس از فوت همسرش مجدداً ازدواج کنه و به خاطر همین تصمیم میگیره که محمد رو نزد یک نجار نابینا بگذاره که با مخالفت مادر بزرگ روبرو میشه. اما در نهایت پدر این کار رو میکنه.
چیه تو داری گریه میکنی؟ مرد که گریه نمیکنه. هنوز نیومده دلت برای خانواده تنگ شد؟
نه.
پس چی؟
میدونی چیه؟ هیچ که منو دوست نداره، عزیزم منو دوست نداره، چون بینایی ندارم. همه میکنند دستم فرار کنم. اگه چیش داشتم رفتم مدرسه ایرسا.
این فیلم سرشار از صحنه‌های عاطفی، شاعرانه و تأثیرگذاره که همه اینها این فیلم رو به یک فیلم معنوی جدی بدل کرده. آغاز فیلم که معلم در حال دیکته گفتنه جمله خورشید زمین را روشن می‌کند رو تکرار می‌کنه و بحث الطاف الهی از همون ابتدای فیلم مطرح میشه. مواجهه محمد با طبیعت و پیرامون خودش یک مواجهه عجیب، شاعرانه و متفاوته. همونطور که گفتیم پدر که نگران ماندگار شدن محمده اونو نزد یک نجاری به اسم علی فاطمی میبره. گفتگوی محمد و این نجار از جذابترین بخشهای فیلمه. محمد میگه هیچکی منو دوست نداره، چون بینایی ندارم همه میخوان از دست من فرار کنن. معلمم میگه خدا شما نابیناها رو بیشتر از همه دوست داره چون نمیبینید. ولی من گفتم اگر ما رو دوستاش نابینا نمیکرد تا اونو نبینیم. ولی اون گفت خدا دیدنی نیست، خدا همه جا هست، شما میتونید اونو حس کنید، شما میتونید با دستاتون ببینید. حالا من همه جا رو میگردم تا بالاخره یه روزی دستم به خدا بخوره و همه چیزو بهش بگم، حتی هرچی توی دلم هست. دست آخر نجار میگه معلمتون راست گفته و میره و محمد رو تنها میگذاره با طبیعت و پیرامون خودش و با خدای خودش. این گفتگو گفتگوی شگفت آور و بی نظیره. آری خدا رو همه جا میشه دید، به قول بابا طاهر شاعر عارف، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینا. در انتهای فیلم که پدر محمد رو از کارگاه بر می‌داره و می‌بره، اون جنگل زیبا و شاعرانه فیلم به یک مکانی ترسناک تبدیل میشه. صدای حیوانات، رعد و برق، رود وحشی و خروشان فضای دلهره آوری رو ایجاد کرده که از یک اتفاقی بد خبر میده. در حین عبور از پل میشکنه و اسب و محمد به رود خروشان میفتن و پدر هم خودش رو به رود میاندازه. در نمای بعدی پدر رو میبینیم که در یک ساحلی امن افتاده و محمد رو اون طرفتر از خودش میبینه. پدر محمد رو در آغوش میگیره و گریه میکنه. آب پاک کننده است. رود خروشان پدر رو تطهیر کرده و مهر پدری اون زنگار گرفته بار دیگه هویدا میشه. دست آخر یک نمایی از دست محمد نشون داده میشه که پرنوره و آفتاب به اون تابیده و دستش در حال حرکته. محمد که گفته بود همه جا رو میگردم تا بالاخره یه روزی دستم به خدا بخوره و همه چیزو به اون بگم، انگار حرفش عملی شده. رنگ خدا رو میتونیم یک شعر عارفانه‌ای بدونیم که در قالب تصاویر جذاب سروده شده.
آقای تو پهلوان، دقایق پایانی برنامه است. سوالی هم یکی از شنوندگان ما داشته که دقیقا از تعامل با طبیعت سوال کردن و گفتن برخی که هیچ اعتقادی به خالق واحد یا در حقیقت این مضامین ندارن، با دیگر انسان‌ها و حتی مخلوقات اونها هم تعامل مناسب و درستی دارن. این دسته از انسان‌ها در کدام نگاه برای شما جای میگیرن؟ بله. این نکته رو بفهمید، اگه نکته پایانی هم دارید در خدمتتون.
بله، من منکر نیستم که کسانی هم که ممکنه به خدا و به دینم اعتقاد نداشته باشن ولی یک مسائلی رو رعایت بکنن، نسبت به طبیعت، نسبت به جامعه، نسبت به اون خلقیات و اخلاقیات. ولی اون که من گفتم اون یه مطلب اساسیه که اگر ما به مبدأ جهان هستی معتقد باشیم و چنگ به او بزنیم، از او فرمان بگیریم، مخلوقات برای ما اهم از انسان و حیوان و نبات و گیاه و طبیعت برای ما مقدس میشه و به اصطلاح نتایج خوبی به بار داره. ولی منکر نیستم که
بله،
کسانی هم که اعتقادم نداشته باشن ممکنه به یه دلایل دیگری بعضیاشون اعتقاد داشته باشن به تعامل در طبیعت و با هم نوعان خودشون و بعضی هم اعتقاد نداشته باشن.
بله، متشکرم.
در جای خودش محفوظه. من در این
اگه نکته پایانی هم اصلا دکتر خدمت شما هست،
فرصتی که هست، من دلم میخواست که به اصطلاح منابعی رو هم برای شنوندگان فرهیخته معرفی بکنم که به اصطلاح برای این سبک زندگی از دیدگاه ائمه طاهرین علیهم السلام مفید باشه. از جمله دو تا کتاب و دو تا رساله دکتری رو که دفاع شده در دانشگاه تهران و با موفقیت درجه عالی گرفته و بنده هم سمت استاد راهنما داشتم در این رساله ها و دانشجو رو راهنمایی کردم خدمتون عرض بکنم. یکی سبک زندگی در حوزه تعاملات اجتماعیه.
بله.
که نویسنده اون آقای روح الله محمدی که الان خودشون استاد هستن، آقای دکتر روح الله محمدی، این رو در سال 1395 بسیار دفاع کردند و در این رساله بسیار رساله خوبی هست و سبک زندگی رو در حیطه تعامل اجتماعی به اصطلاح مورد بررسی قرار داده. یک رساله دکتری دیگری هست به نام سبک زندگی فردی در حوزه به اصطلاح اخلاقیات و در
درونیات
مساله مربوط به فرد نه اجتماع. این رو هم یک خانم محترمی، خانم دکتر فاطمه جوانبخت، ایشون این رساله رو تنظیم کردن با استفاده از احادیث که از نظر فردی چه خلقیاتی ما باید داشته باشیم، سبک زندگیمون چی باشه. مثلا فرض بفرمایید القناعت و مال لا ینفد، یه مسئله ایه که انسان اینو باید رعایت بکنه
همینطوره.
که این در سبک زندگی ما هست، ولی در سبک زندگی سرمایه‌داری اینجوری نیست. مثلا ممکنه که بسیار کسی که تمول داره رعایت به هر حال سبک زندگی فردی و سبک زندگی اجتماعی در این به اصطلاح رساله های دکتری هست. همینطور در بین کتاب های چندی که در باب سبک زندگی اسلامی نوشته شده، یک کتاب هست سبک زندگی اسلامی ایرانی که این رو آقای شریفی نوشتن و انتشارات آفتاب توسعه اون رو منتشر کرده در سال 1992. کتاب بسیار خوبی است. همینطور سبک زندگی اسلامی که اون رو آقای محمد کاویانی نوشتن و انتشارات زمزم هدایت اون رو در سال 1393 منتشر کرده و مجموعه مقالات خوبی هست، مقالات خوبی که در این باب نوشته شده در این به اصطلاح دو تا کتاب و در این دو تا رساله‌ای که عرض کردم وجود داره.
ممنونم دکتر. نکته پایانی هم اگر از طرف یک دقیقه بفهمید که برنامه رو به اتمامه.
نکته پایانی هم که به اصطلاح سوالی مطرح کرده بودن که در رابطه با زدودن فقر امام رضا علیه السلام چه فرمایشی دارند و چه راههایی رو به اصطلاح پیشنهاد می‌کنن، هم امام رضا علیه السلام هم سایر ائمه به تلاش و فعالیت و کوشش خیلی تاکید کردن. متاسفانه ما الان بعضی ها رو سراغ داریم که با تلاش کم فایده زیاد رو میطلبن و حتی بعضی از اتباع کشورهای بیگانه رو میبینیم که میان کارهای بدنی
روایتی تو ذهنتون هست از این منظر بفرمایید؟
بله.
بله, بله
بله مثلا فرض کنید که نظیر این روایت هست از کتاب عیون اخبار و رضا میخونم صفحه 84 جلد دوم: من اراد البقا ولا بقا فلیباکر الغدا ولیجود از الهزا ولیخفف الردا. یعنی کسی که طالب بقا و طالب سلامتی و زندگی و معیشت خوب هست باید چند تا کار انجام بده. باید سرخیز باشه، صبح زود از خواب بیدار بشه، باید تلاش بکنه، باید بخشش بکنه، باید ردا رو از دوش خودش سبک بکنه. یعنی با لباس کار، با آماده برای فعالیت بدنی و تلاش بکنه و فعالیت بکنه. اینها دستورات فراوانی هستش که برای مبارزه با فقر و داشتن زندگی مادی مرفه توصیه شده و لیس للانسان الا ما سعا، هیچ نعمتی به انسان نمیرسه مگر به اندازه سعی و تلاش خودش، و کسانی که سعی و تلاش میکنن مسلماً با این مسئله فقر مواجهه خوب کردن و اونها رو از بین میبرن و از بین بردن و خدا و بزرگان دین هم به ما نوید این مطلب رو دادن.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر فقی سنگری، نکته پایانی اگر جناب عالی دارید از مسجد شریف امام رضا علیه السلام در یک دقیقه خدمتتون هستیم. دقایق پایان برنامه هست.
من سپاسگزارم از حضرت عالی و همکاران عزیزتون، از جناب دکتر پهلوان و جناب دکتر جلالی هم سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم اگر گاهی مباحثات طلبگی داشتیم با هم دیگه.
قطع شد. بله آقای دکتر جلالی، جناب علی هم اگر بحثی تطمیمی یک دقیقه ای در خدمتتون هستیم اگر نکته خاصی.
خواهش میکنم. عرض کنم که در بحث سبک زندگی منابعی که وجود داره به جز اون کتابایی که آقای دکتر پهلوان اشاره کردن، ما میتونیم به زندگی نامه های برخی از عرفا، برخی از حکما، برخی از اطباء مراجعه کنیم. مثلا روح مجرد کتابیه که مرحوم علامه تهرانی در رابطه با سید هاشم
حداد
نوشته. او الان سبک زندگی هست در حقیقت. کتابی که مرحوم راشد در رابطه با عرض کنم که ملا عباس تربتی نوشته، اون سبک زندگیه. اینا همه شان میتونن برای ما، حتی این سبک زندگی در فیلمها هم بازتاب خیلی خوبی پیدا کرده. الان این اشاره با آقای مجید مجیدی شد، خب اون فیلم محمد رسول الله که ایشان ساخته همون دوران طفولیت تا نوجوانی پیامبر رو نشان میده، سبک زندگی رو در حقیقت داره ارائه میده.
بله ممنونم آقای دکتر، متشکرم از شما. آقای دکتر فقیه اصفهانی اصفهانگری نمیدونم رو خط هستن، ما برای خداحافظی رو خط نیستن. بله بسیار خوب، دقایق پایانی برنامه است و با غزلی کوتاه برنامه رو به اتمام میرسانیم. با زمین خوردنت امروز زمین خورد زمین، با زمین خوردنت امروز زمین خورد زمین، آسمان خورد زمین، عرش برین خورد زمین. وسط کوچه همین که بدنت لرزه گرفت، ناگهان بال و پر روح الامین خورد زمین. این چه زهریست که داری به خودت می پیچی، گاه پشت کمرت گاه جبین خورد زمین. پسرت تا زمدینه به کنار تو رسید، طاقتش کم شد و گریان و حزین خورد زمین. به زمین خوردن و خاکی شدنت موروثی است، به زمین خوردن و خاکی شدنت موروثی است. جد تشنه لبت از عرشه زین خورد زمین. از آقای دکتر پهلوان، جناب آقای دکتر فقیه اصفنگری و جناب آقای دکتر جلالی تشکر میکنم. تقدیم میکنیم این برنامه رو به محضر مبارک السلطان ابوالحسن رضا علیه السلام و امیدواریم که مسیر زندگی ما بر مرزی رضای آن عزیز باشد. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. تا ساعت 6 بامداد به اتفاق همکارانم اسماعیل عابدین تهیه کننده، فرزاد محمدی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده، بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه. با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد بکنید و همکاران ما بتونند با استفاده از نظرات شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون کنند. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و یک شماره مستقیم 2786 1035.